بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا تعجیل در فرج سلامتی حضرت بقیت الله روحی فدا انشاءالله خدمتگزار اون حضرت بشیم صلوات خط بفرم عجل فرج انشاءالله که عاقبت به خیر باشید و یکی از دعاهای مهمتون هم همین باشه، یعنی هر وقت خودتون هم میخواین دعا کنین در مقام شریف حرمهای مطهر بعد از همه نمازها میدونید که تو روایات فرمودن بعد از هر نمازی یه دعای مستجاب دارین، 5 تا نماز میخونید 5 تا دعای مستجاب. اگه کسی هم دعا نکرد خدا ازش خوشش نمیاد. اینم که تو روایات فرموده تا سلام نماز دادید بلند نشید برید، یه مقدار بایستین، یه تعقیب مختصری ولو مثلا به اندازه 3 تا قل هو الله دو یه چیز بخونید، مخصوصا تسبیحات حضرت زهرا رو که فراموش نکنید. 1000 رکعت نماز قبول شده یه طرف، تسبیحات حضرت زهرا هم یه طرف. زودی بلند نشید. تو روایت داریم پیغمبر فرمودن که وقتی مؤمنی نمازش تموم شد و بلند شد خدا میگه این نمازه به درد من نمیخوره، چون قرار بود این نماز بخونه راز و نیاز داشته باشه بعد یه چیز از ما بخواد ما هم بهش بدیم. من سألنا اعطیته، این قدسیه، مال پیغمبرم همین جمله رو داریم، از امام حسین هم همین جمله رو داریم. یعنی خدا تو قدسیاتش به پیغمبر خطاب کرد که من سألنا اعطیته، اگه کسی از ما چیزی خاص بهش میدیم. اتفاقا آیه قرآن هم همین رو تایید میکنه، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، اگه دعا کرد ما هم هستیم. فلیستجیبو، من دارم شما رو دعوت میکنم، فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، ایمان بیارید، بیایید سراغ خودم، از خودم چیز بخواید بهتونم میدم. حتما دعا کنید تا من هم براتون اجابت کنم. من سألنا اعطیتم، بعد از نمازاتون دعا کنید و یک دعای مهمتون بعد از فرج حضرت ولی عصر که اول اوله بگید خدایا عاقبت به خیرمون کن. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، همینی که حضرت سجاد تو مناجات توی ابو حمزه سومالی میفرماد که وقتم لی بالخیر، وقتم لی بالخیر، این کار ما رو ختم به خیر کن، چون ترس و وحشت زیاد داره، لب پردگاه هم هستیم، یه دونه ریگ از زیر پامون در بره هوا هوا، یعنی سقط سقط، یعنی افتاد افتاد تموم، یه لغزش آدم بیچاره میکنه. ولی فهم دعا کنید، همونطوری که شاید بارها گفته باشم توی علل و شرایع شیخ صدوق از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کرد. گفت یا ابن رسول الله، قرآن خوندن مقدمه یا دعا کردن؟ گفته شده شما بلدید و شنیدید و اما فذکر، دوباره یادآور باش. آقا قرآن خوندن مقدمه یا دعا کردن؟ حضرت صادق سلام الله علیه فهمون دعا کردن. دلیلش هم قرآنی مثال زدن، فرمودن قرآن فرمود فقر او ما تیسر من، هرچی میتونید قرآن بخونید، یعنی توانتون رو نگاه کنید، میتونید یه وقت روزی یه جز، دو جز، سه جز، چون آدمایی داریم که تو دو سه روز یه ختم قرآن میخونن، تو دو سه روز، یعنی ماه 3-4-5 تو ختم قرآن هم داریم. تو مکه سال 74 عمره اونجا بودیم، عمرم عمره دانشجویی بود، دانشجو جوونم بودن، توی طواف خونه خدا ختم قرآن میخوندن، یعنی خیلی پاک، خیلی عالی، خیلی عالی. اینه که یه دونه اینطور جوون خدا توی عرش به ملائکه‌هاش میگه نگاه کنید این جوونه را، چون روایت رسول خداست که ان الله یباحی به شاب العابد علی الملائکه، خدا فخر فروشی میکنه، مباهات میکنه به یه جوان خوب عالی و پاک به ملائکه ها، میگه شما که ملائکه اید، روح مثلا جسم لطیف هستید و روح مجرد هستید و شهوات که ندارید و اختیار هم که ندارید و فقط شما تکبودی هستید، خیلی هنر نیست اگه نماز میخونی و عبادت میکنید و اینها. این جوانه رو ببینید که با یک دنیا فشارهایی که از راههای مختلف بهش میاد، 25 نوع نفس، یه جورایی هم شیطون ولش نمیکنه، یه جورایی هم اجتماع ولش نمیکنه، یه جورایی هم فشارهای کار و تلاش و زن، معمولا هم علمای به اصطلاح یا اطبای ارواح و ابدان میگن که از 18 سال تا 25-6 سال یه حالاتی هم برای جوانا پیدا میشه به نام دلهوره و دلواپسی، استراب، استراب پیدا میشه. خب این جوان دورانیه که به یه نتایجی رسیده، گذشته هاشو میبینه، میگه خب ما عمرمون دیگه بچگیمون تموم شد دیگه، از یه طرف هم میگه خب درس هم که خوندیم، لیسانس هم که گرفتیم، فوق لیسانس هم گرفتیم، آیندهش هم میبینه، میگه خب آینده هم که نمیدونیم چی میشه، مبهمه، از یه طرف هم که کار و تلاش و اینا هم که تعطیل و کارم نداریم و فلان و شغل نیست و پول هم که نداریم، حالا کی باشه که به پیغمبر گفت یا رسول الله من شغل ندارم، کار ندارم، زنم ندارم، خونم ندارم. خلاصه حالا این جرایانش یه جرایان خیلی زیباییه که شاید جاش الان نباشه، پیغمبر یه راهنماییش کرد و خلاصه ورق زندگیش هم برگشت. اما استراب پیش میاد، تو این استراب، تو این آرامش، هر دوش اگه جوان به یاد خدا باشه و به دعا و خودش رو بتونه حفظ کنه و به پاکی ها و خب مهم اینه که تو این دوران به جنگه، مهم اینه که تو این دوران با نفسش مبارزه بکنه و حریف خودش باش. ان الله یباحی به شاب لا بدل الملائکه، آقا قرآن فقر و ماتیه از سر من، هرچی میتونید بخون، یه آیه هم که شده بخون، یه حمد و سوره هم که شده بخون، اما دعا چی؟ قل ما یعبو ربی لولا دعاؤکم، یا رسول الله به مردم بگو اگه دعا نبود من اصلا شما رو تحویل نمی گرفتم، دعاست که شما رو حفظ کرده، به دعا تسقط البلا، واسه دعا بلاهاتون برطرف شده، برکات بهتون نازل میشه. ادعونی استجب، بعد از نمازاتون خدای عاقبت به خیرم کن، اگه فارسی عربیش هم بلد نیستید همین زبون خود، هر کسی به زبون خودش با خدا حرف بزنه. اصلا یکی از تعقیبات نمازم همینه، یا من لا یشغله سمع عن سمع، ای خدایی که مشغول نمی کنه، یعنی قاطی نمی کنی، اینقدر حرف و این زبون و خودش خلق کرده دیگه. معمولا میگن 7 میلیارد جمعیت داره و 10 میلیارد صورت، 10 میلیارد نقش و نگار. این 7 میلیارد زبون هم هر کسی هم یه جوری حرف میزن، هر کسی یه جوری داره. حالا میگن اصلا چجوری این زبون ها پیدا شد؟ حضرت نوح سلام الله علیه وقتی که کشتیش به گل نشست و بسته و دلال جودی به جودی نشست که نجف اشرف بود و اینا یک 80 نفر بودن، زن و شوهر بودن. حضرت نوح سلام الله علیه گفت پخش بشید، زمین رو آباد کنید، کار کنید. گفتن نه ما از هم جدا نمیشیم، میترسیم، ما میخواییم با هم باشیم، 80 تا که بیشتر نیستیم، یه روستا تشکیل بدیم شما کنار ما باشین. حضرت فرمود ارض الله واسعه، مگه زمین خدا وسیع نیست؟ آباد کنید، شهرها رو درست کنید، کشاورزی ها رو را بندازید، صنعت را بندازید، دامداری کنید، پخش بشید روی زمین. گفتن نه. حضرت نوح سلام الله علیه آخر شب نماز خوند، چون نماز برای همه پیغمبرا بوده، همه نماز خوند و گفت خدایا یه کاری بکن که اینا از هم جدا بشن و برن زمین رو آباد کنن. دعای حضرت مستجاب شد. صبح که بیدار شدن هر زن و شوهر یه زبون داشت، یه لهجه داشت. یه زن و شوهر دن اینا که ترک، یکی عربی، یکی عجم، یکی انگلیسی حرف میزن، یکی فرانسوی حرف میزنه، یکی آلمانی حرف میزنه، یکی لوری حرف میزنه، لهجه های مختلف هر کسی. بعد یه تنفری هم عرب گفت ما رو با این عجم ها چه بار دنبال کنیم؟ عجم ها گفتن ما با عرب کار نداریم، اون گفت ما با ترکا کار نداریم، اون گفت ما با لورا کار نداریم، اون گفت با انگلیسی ها کار نداریم. پخش شد. حضرت نو سلام الله علیه گفت اینجوری هم نرید، حجت بینتون باشه، بی پیر مرو خرابات، هرچند که سکندر زمانی. من 7 پسر دارم، 8 داشت، یکیش کنعان بود، لیس من اهلک بود. گفت این 7 دیگه که هستن، یکی هر کدوم یه هر نفری مثلا هر قبیله یه شهری، اینا رو ببرید، بعد مثلا یه مدت بین شما بود بفرستید توی قبیله دیگه، باز تو قبیله شما بود بفرستید برای هدایتتون، رهبر داشته باشید، امام داشته باشید. و چقدر خوبه که سوره مبارکه فرقان آیات عباد الرحمن همه اینجور باشن که بگه وجعلنی للمتقین اماما، خدایا هم خودم نجات پیدا کنم هم بتونم دست یه نفر دیگه رو بگیرم. و بالاخره به دعا اینجوری میشه و هر کسی هم با زبان خودش داره با خدا حرف میزنه. یا من لا یشغل سمع عن سمع و یا من لا یقلته السائلون و یا من لا یبرمه الحاح الملحین. و جالب هم اینه که اصلا بعضی هم که زبون ندارن یعلم ما تخف صدور، هرچی تو این سینه ها میگذره، اصلا روز قیامت یه اسمش قیامت تبل سرائره، اینایی که پنهان شده تو سینه ها. خب همین خاصه هم تو سینه ها هست، خدا اونا را میدونه. و لذا فرمودن به دعا بری سراغ دعا، بعد نمازاتون دعا کنید. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک بزرگی میگه رفتم تو حرم امام رضا، دیدم 4 گوشه این حرم 4 تا مجتهد عارف عالم فقیه نشستن، یه جای اطلاع میلانی نشست، یه جای علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان نشست، یه جای اطلاع لزما گلپایگانی نشست. های گلپایگانی که واقعا فخر حوزه است، رفتن با آیت الله بروجردی گفتن آقا این آقای گلپایگانی رو بدید به ما ببرمش عراق. عراقی‌ها اومدن گفتن ایشونو بدید به ما ببرمش عراق. آقای بروجردی گفت به به، من میخوام ایشونو آقای دنیاش کنم، شما میخواید برید آقای عراقش کنید؟ این برای دنیا جوابگوه، برای همه عالم جوابگوه. گفت ایشون هم نشسته بودن و مرحوم آیت الله شربیانی هم نشسته بودن. گفت رفتم پیش علامه طباطبایی گفتم آقا یه دعا کنار این زری امام رضا، یه دعا یا یادم بدید یا برام بخونید. گفت پاشو برو کنار زری امام رضا بگو به برکت امام رضا خدای عاقبت به خیرم کن. رفتم پیش آقای به اصطلاح میلانی، آقای میلانی گفتن که برو پیش امام رضا بگو وقتم لی بالخیر، خدای عاقبت به خیرم کن. 4 تایشون همه این حرفا زد و واقعا این عاقبت به خیری چقدر عجیبه که دم مردن 2 چیز میاد سراغ آدم، یکی سکرت الموت و یکی حسرت الفوت، سکرت الموت و حسرت الفوت. سکرت الموت یعنی آدم یه دفعه به هوش میشه، سر حساب میاد که قافیه رو باخته، هیچی نداره، دست خالی داره میشه، هرچی تو دنیا بود از دست داد، سرمایه ها از دست داد، افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم، ای بسته به زنجیر تو دلهای محبان، رحمی که در این بادیه بس رنج کشیدیم. یعنی آدم یه دفعه سر حساب میشه میبینه فقیره فقیره فقیره، هیچی نداره، این میشه سکرت الموت. آچی بگه، کی حرفش قبول میکنه، داد و فریادش رو کی میشنوه؟ تو اون لحظه دیگه گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. حال مگر اینکه آدم عاقل بشه، چون البته توی قرآن هم اشاره داره، تو روایات هم داره که قبل از ملک الموت اگه انسان توبه کرد در هر حالی بخشیده است. هم وقتی حضرت عزرائیل سلام الله علیه اومد سراغش دیگه خلاصه. بعد حسرت الفوت میاد جلو، یعنی قصه اون چی که از دست داده. نه این که میگیم اللهم اختم لی بالخیر یا اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، یعنی تو اون لحظات خیالم راحت باشه، تو اون لحظات شیطان نیاد سراغم، چون سراغ انسان ها میاد، هر کسی به نوع کار خودش، هر کسی به نوع کار خودش ممکنه سراغ من بیاد از باب یه حدیثی، از باب یه منبری، از باب یک علاقه، هر کس نسبت به شغل خودش عزرائیل سلام لاله بیاد و خواستش رو داشته باشه که بردن دین انسانه و دست خالی رفتنه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا به حق امام حسین عاقبت به خیر اون بفرما، خدایا به حق امام حسین دست ما رو دم مرگ تو دست امام حسین قرار بده، و شیطان و اعمال شیطانی و حفوات و نفسانیات از همه ما دور بفرما. استجابت دعاتون باشه، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب امروز سوم محرم بود و ورود عمر سعد به کربلا، خدا لعنتش کنه. از امروز کلن جبهه حق و باطل مشخص شد، چون از 27 تا دوم محرم هنوز مخلوطه. حرم که اومده با 1000 نفر پشت سر امام حسین نماز میخونه، ظهر شد روز 27 ذی الحجه جلوی امام حسین رو گرفته بود، امام هم عصبانی هم شدن، قهر و غضب هم بش کردن، فرمودن سکلت که امک مادرت به عزاد بشینه، همه اینا رو هم شنیده بود. ولی موقع نماز که شد، حضرت ابو عبدالله فرمود هر این جمعیت وعده برو نماز بخون، تو هم که ادعای اسلام مسلمونی میکنی برو نمازتو بخون. گفت نه یا ابو عبدالله، ما دوتا نماز جماعت نداریم، جایی که پسر پیغمبر هست که ما دوتا امام جماعت نداریم، ما پسر حسین نماز بخون. بعد خلاصه روز سوم که عمر سعد اومد، ظهر شد، خب اینا مردد بودن، اون 1000 نفره اینا هم 4000 نفر بودن. نماز چجور خونده میشه؟ رفت یه گوشه ایستاد عمر سعد، گفت حسین علیه بالله و نسجه بالله، حسین فاسقه، نمازش باطله، من پسر حسین نماز نمیخونم، اگه عادل میدونستم که باش نمیجنگیدم، مادم بکشم بجنگم، چون حسین عشره بطره مفسد ظالمه. این خود حضرت عبدالله فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدا، این تبلیغ شده بود، یعنی خیلی باور کرده بودن. ولذا گفت نه من پسر حسین نماز نمیخونم. آقای نماز هزار و مثلا 2300 نفر 200 نفره از 27 ذوالحجه تا 2 محرم یه دفعه شد دوباره هم نماز 120 نفر بنی هاشم و اصحاب و اون هزار تام رفتن سراغ عمر سعد. دیشب این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم که حضرت ابا عبدالله با نفر جنگید، یعنی با این عمر سعد، با شمر، با یزید، یا با جهل جنگید. مسلمه که از تفکر باطل امام حسین ناراحت، از زائیده های فکر که داره به ناکجا آباد میره و جامعه رو داره تباه میکنه و دیگه کوچیک و بزرگ رو برده. اصحاب پیغمبرم که پیغمبر رو دیده بودن همینا رو باور کرده بودن. اونایی هم که کنار خود همین شمر رو میبینین، این شمر اسم شرحبیل ابن واصل است، معروف شمر. حتی تو صحاح بخاری، امام بخاری که انشالله همیشه تو بخاری جهنم باشه، تو صحاح بخاری 16 تا روایت از شمر نقل کرد به عنوان احادیث فقهی و احادیث اخلاقی اعتقادی. 16 تا روایت از اون نقل کرده. بعدم خب 57 سال سن داره، به اصطلاح زمان پیغمبر رو درک کرده، زمان امیرالمومنین تو جنگ صفین کنار امیرالمومنین بود. 16 تا حج، 16 تا حج پیاده از کوفه تا مکه 16 تا حج انجام داد. چند کیلومتر راست از مدینه تا مکه 430 کیلومتر راه از مدینه تا مکه. حالا از کوفه تا خود مدینه و تا مکه اونا چقدر راه؟ از مدینه تا مکه 6 روز راه، 5 روز راه، از کوفه 20 روز راه طوله. 20 روز طول میکشه کسی بره برای مکه معظمه. 16 تا سفر با پای پیاده حج رفت. ولی حالا که جهل یقشو گرفته و دنیا سراغش اومده، امام سلام الله علیه داره بهش میگه، بیدارش میکنه. وقتی که اون ملعون پاشو گذاشت رو سینه امام حسین، حضرت ابا عبدالله فرمود ارتفعت مکانا عظیما، یه جای بزرگی رفتی، پاتو گذاشت یه جای مهم میگذاشتی. میدونی اینجا کجاست؟ کفاره. آره میدونم. گفت میدونی داری چی کار میکنه؟ گفت آره. گفت جدم میشناسی؟ آره. مادرم رو میشناسی؟ آره. حضرت زهرا، زمان خود حضرت زهرا تو نماز همه مردم مدینه و مکه حضرت زهرا بود، تسبیحات حضرت زهرا میگفتن. آیه نازل شد فذکر الله ذکرا کثیرا. دشمنم میدونست حضرت زهرا کیه، ولی زا گفت مادر رو میشناسی؟ آره. گفت یا ابا عبدالله لا حکم الا لله، حسبنا کتاب الله. شعار خوارج رو داد. بعد گفت که اقتلک ثم اتوب، من تو رو میکشم بعد توبه میکنم چون میخوام به یه جاهایی برسم. خب حالا همیشه گفت یک جهل مرکب یقشو داره، همیشه گفت یک فکر باطل خلاصه داعشی صفت الان و خوارجی اون روز که اینقدر جاهل. رئیس خوارج صبح رفت توی یه کنار فرات، یه به اصطلاح گودال بود برای غسل درست کرده بودن، زید ابن ورقا رفت توی آب غسل بکنه. صبح دم ظهر پسراش از تو آب آوردنش بیرون، که هی میرفت میگفت نه نشد، غسل انجام نشد، دوباره میرفت تو آب. پسراش به زور گفتن بابا دیگه صبح تالا داری هی میگی نشد نشد نشد. شد، اما فکرش که افتاد، یعنی اینقدر دوگم بود که میگفت این قصد انجام نشد، از اون طرف هم همین شخص شکم یه خانم حامله را، زن عبدالله ابن حباب ابن عرد، زن شکم حامله را پاره کرد، جنین آورد بیرون، سر جنین رو برید، سر زن نامحرم رو برید، سر عبدالله ابن حباب ابن عرد رو هم برید، پدر رو همسر و هم دو زن و شوهر و بچه پدر این بچه سه تا سه بریده و افتخارم میکنه. یعنی ببینید چه جهلی تو جامعه اومده. و البته نفاق یک چهره زیبایی از خودش نشون داده. اصلا رسول خدا همه جنگ‌های پیغمبر با مشرکین بود، چه اونایی که صلح شد چه اونایی که جنگیدن با مشرک بودن، بود پرستای مکه بودن، یهودیای بنی قریظه بودن، مسیحی های بنی مصطلق هم بودن. اما از زمان رسول خدا به بعد، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، ائمه اطهار، تا جنگ خود ما، تا جنگ 8 سال دفاع مقدس، منافقانی بودن که ادعای اسلام هم میکردن، جاهلای بودن که ادعای اسلام هم میکردن. جنگ مسلمان بود، اسلام با اسلام، قرآن با قرآن، نمازخون با نمازخون. نماز میخوندن، اصلا غیر مسلمان رو که کاری نداشتن. خب شاید چندین بار گفته شده که همین به اصطلاح عبدالله ابن عمیر کلبی یه مسیحی یه سوال کرد، گفتن به تو چه؟ سوال کرد چه خبره که شمشیر میخرید و میفروشی؟ گفتن به تو چه؟ بین دو تا گروه مسلمان، حسین مسلمان و یزید مسلمان، بین دو گروه مسلمان اختلاف افتاده، به توی مسیحی هم مربوط نیست، ما خودمون بلدیم چیکار کنیم. البته اون که وقتی میخوان دستشو بگیرن، نامه براش اومد از امام حسین که عبدالله ابن عمیر کلبی، برادرم عبدالله ابن عمیر کلبی، من کربلام، تو هم بیا کربلا. وقتی میخوان دست کسی رو بگیرن، ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، راه نشونش میدادن. خب الان میخوام بگیم که منافق چه نقشی داره. میدونید که ما 4 نوع منافق داریم. یه نفاق سیاسی داریم، یعنی از جهت سیاسی تو مکر و حیله و نفاق ظاهرش و باطنش دوتاست. همین الان هم هست آدمایی که ظاهرشون خیلی انقلابی و دیندار و بعد دیگه خلاصه تاریخ مصرف سوء استفاده از انقلاب یا جایگاه و مکانش که تموم شد، معلوم میشه که هیچ اعتقادی نداشته، یه خیانتایی هم کرده. و مثلا ببینید الان قوه قضاییه گاهی وقتا دست روی افراد میذاره، یقشون رو میگیره که آدم باورش نمیشه. این نفاق سیاسی اون رسالا که به نفعش بوده، ظاهرش با یقه های بسته و انگشترهای خیلی قشنگ و پیرنهای سفید عالی و کچلالای اتو کرده و خلاصه، یا لباس روحانی هم فرق نمیکنه، هر کسی در حال لباس، تو ظاهر حرف از انقلاب و دین و شهید و تو صحبت از امام زمان سلام الله علیه، و اما تو عمل منافقه. یه منافق داریم سیاسی که آیشو میخونیم، یه منافق داریم اجتماعیه، عمومیته، جلوی ده خوبه پسرشون بده، به شما میرسه تا نصف کمرش خم میشه، ما چاکر شمایی، ما فلانی، بعد رد که شدید میگه ای فلان فلان شده، من میدونم این چجور آدم. خلاصه شروع میکنه به پرده و پرده برداری و کم کم یه پرونده خیلی خطرناکی ارائه میده که واقعا آدم وحشت میکنه ازش. جلوی روی انسان ها خوبه، پشت سر آدم ها بد. تو خونه همسایش که میره خوبه، پشت سرش بده. تو خونه فامیلش میره خوبه، بعد از خونه فامیلش که اومد بده. که البته میگن خبرچین هم جزء منافقین اجتماعیه. آخه این خبرچین هم خیلی بیچاره، هیچ آرامشی نداره، تعطیلی هم نداره. میگن لب و فروشا تو تابستون تعطیله، فالوده فروشا هم تو زمستون تعطیله، اما خبرچینا هیچ وقت تعطیل نیست. بیچاره بدبخت هیزم کشه، یه هیزم آتیش میزنه میبره تو این خونه، از اونم یه هیزم آتیش میزنه میاره تو این خونه، کم کم اجتماع آرام خانواده ها را به هم میزنه. این هم یه منافق اجتماعیه. باجناق هم فلانه، بعد که رد شد باجناق هم اونجوریه، جلویش میگه ما اصلا دوتا داداشیم، بعد اون وقت اینقدر بیادب هم میشه که یه جاهایی هم یالا خودتون رفتین تا آخر مطلب رو. یعنی خیلی بده، بیتقواییه. ظاهرش خانواده خیلی خوبه، ظاهر بیرون با مردم میگن به بچه خانواده خوبه، چه مرد خوبی، چه زن خوبی، اما وقتی تنها هستن تو خونه خودشون هستن، زبان یه جور دیگه است، با فحش و هرزگی و ملامت و بدی و علیاذ بالله زد و خورد و کتک. و پیغمبر فرمود ملعون است کسی که زنشو بزنه، ملعون کسی که دستش بلند میشه برای زدن. قرار نیست که اصلا اختلاف خیلی هیچ کجای روایات، هیچ کجای قرآن طرفدار اختلاف پیدا نمیکنه. قرآن میگه فرار کن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. به یه آدم جاهل که میرسید که دنبال حرف و اختلاف و دعوا داره، بگو هر چه میگه رد شو، من اصلا با تو حرف نمیزنم، شأن تو پایین نیار به اندازه اون. حالا تو خانواده وقت مثلا اعضای خانواده، اعضای جذبی و جلبی، سببی ها نسبی ها، داماد میشه، عروس میشه، خب اونم که مال شماست، عروس خانواده میشه، با دختر تو چه فرقی میکنه؟ آدم مؤمن اینه که این عروس هم که اومد تو خونهش با دختر خودش فرقی براش نداشته باشه. اگه دوست داره با دخترش بد حرف بزنن، با دختر مردم بد حرف بزن. اگه دوست داره دخترشو بزنن، خب با دختر مردم هم کتک کاری رو داشته باشه، فحش میده، خب اینم منافقه. جلوی مردم هیچ آثاری از این بدی نیست، ولی تو خانوادهش این پیدا میشه نسبت به همه. پس یه منافق هم داریم، منافق اجتماعیه. یه منافق هم داریم، منافق اعتقادیه، که قرآن میگه اذا خلوا الی شیاطینهم، با رفیقاشون که همراه میشن میگن نه بابا، اسلام چیه؟ دین چیه؟ پیغمبر کیه؟ خدا کجا بود؟ کو خدا؟ همینایی که بعض وقت تو شبکه‌های مجازی هم همین حرفا رو پیاده میکنن، همه جورش هم پیاده میکنن. یعنی اینقدر بدونید که این فضای مجازی از 1999 تاشو باید شک کنید بهش. مجاز دیگه، حقیقت که نیست. یه دونش احتمالاً اون روزا میگفتن روزنامه که میخونید، از کل این روزنامه یه دونش ممکنه راست باشه، اونم آگاهی فوتشه که عکس میزنه میگن فلانی از دنیا رفت. این ممکنه، خب آتو بعض وقتا هم تکذیب میشه، میگن نه اونم نمرده. یعنی نفاق اعتقادی کفر انسانه، کسی که منافق اعتقادیه کافره. اینا که به پیغمبر میگفتن ما ایمان داریم، پس سر پیغمبر جنگ ها رو هماهنگی میکردن، پس سر امیر المومنین جنگ هماهنگی میکردن. مثلا شما زبیری که طلحه الخیر و زبیر سیف الاسلام، هر دو از اصحاب پیغمبر، هر دوشون هم از عشره مبشره، هر دوشون هم از کسانی هستن که واقعا کارم کردن، اما وقتی که دروغ میگفتن و تو دلشون اسلام نبود، همینا در مقابل امام زمانشون ایستاد، نمازم میخوندن. شاید تا حالا 600 بار گفته باشم که یک مسجدی تو کوفه بود که نماز مغرب تو رکعت اول سوره بقره خوند، تو رکعت دومش آل عمران. و تازه افراد خاص هم میرفتن، همه نمی‌رفتیم. من و شما که گاهی وقتا اگه سوره کوثر هم بخونن میگن بابا یه ذره زودتر نماز تمومش کن، چقدر طولانیش میکن. میگن نماز قفله نخونید که ما میخواییم به یه جاهایی برسیم. حالا ما هم همین کارو میکنیم، ولی در هر حال ببینید اونایی که خواستن میرفتن از عصر مسجد این آقای بنده شیطان اونجا جا میگرفتن که نماز باشن، که تو رکعت اولش میخواد 286 آیه بخون. اصلا آدم خسته میشه. نم این نماز به اصطلاح خورشید گرفتگی آیات تو مکه زمانی که خورشید گرفت، این آدم فاسق فاجر به اصطلاح علی ابن خزعیفی شروع کرد نماز آیات بخون. میگه ول میکرد، هرچی ایرانی ها تو دل فوش بلد بودن دادن. باور کنید بعضی ها میشستن، بعضی ها خستن، که این نماز های اینجوری خونده بودن، که این نماز خونده بودن که به قول اون پیرمرده یا لن مسلمین مالکم و دینکم، بابا این چه نمازیه شما میخونید وسط نماز؟ یاسین خون، الرحمن خون، واقعه خون، تمام مفصلات قرآنی و متوسطات، یعنی تا خورشید باز شد این نماز بود. و چقدر بلد بود این آیات قرآن رو. خب اونم همین جوری بود. اما اون که تو رکعت اول به اصطلاح سوره بقره و تو رکعت دوم آل عمران خون، پایان کار نفاقش که دین از زبانش به قلبش نرسیده بود، پایان کارش چی بود؟ 2000 تیر و کمان به طرف امام حسین نگه داشت. 2000 فرمانده تیراندازای کربلا شد. و همین ملعون سر حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه 10 نفر ادعا کردن ما قاتل امام حسینی، یکشم همین بود. رباعی، شیبس یا شیس، هر دوشو گفتن. 10 نفر گفتن ما قاتل امام حسینیم، یکشم همینه. اومد تو قتلگاه سر امام حسین رو جدا کنه، دید که خیلی نمیتونه، روشو برگردون و خلاصه یکی از اون تیرهایی که توی کمانش بود با دستش برداشت فرو کرد تو سینه امام حسین. الغضیب ابن ابی شبه مطالعه کنید. حالا چقدر امام حسین رو تیر بارون کرد، حضرت ابوالفضل رو تیر بارون کرد، علی اکبر رو تیر بارون کرد. زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. آب بس، اصلا اون آب رو بسته بود با 2000 تیرانداز. خب این نماز جز نفاق چیز دیگریست؟ این روزه جز نفاق چیز دیگری است؟ این خدا باوری جز نفاق چیز دیگری است؟ این خدا رو باور کرده با خدا می جنگیدن. این نفاق اعتقادی، کسی که نامه نوشت فعلت و فلان علم، نامه نوشت که نه من به خدای محمد ایمان نیاوردم، من همون لات و عزا و منات و اینها رو می پرستم. و به معاویه گفت ای معاویه من که نتونستم یک جا پیغمبر و آل پیغمبر رو از بین ببرم، ولی تو اگه بتونی سقف خانه علی رو با زمینش یکی کن. این یه نوع نفاقه. ولی این چهار نوع رو من آیه شو بخونم، شما یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. عجب فرج. این نفاق اعتقادیه رو میگه که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، میگن ما ایمان داریم به پیغمبر که میرسن، ما چاکرتیم، ما قبولت داریم یا رسول الله، ما ایمان بهت داریم. خدا تو سوره منافقون میگه که اینا دروغ میگن، خدا میداند که منافقین دروغگو هستن. قاتلهم الله، خدا بکشه منافق را. یعنی منافق خیلی خطرناک. تو روایت داریم توی این به اصطلاح کتاب عشریه، حواستون به من باشه یا من صبر میکنم تا این آقا اینا رو بذارن و خلاصه، چون حواست نره تو این قاضیا به تو میدن حوصله کن. همینه که گفته بیا بریم روزه، گفت که شام خوردم. خدا شاهده یه دفعه یه جایی منبر بودم، یکی جلوی هم نشسته بود، گفت که یه زنگ زدن، زنگ بزدن و خب ما هم همینجوری نشسته بودیم. متوجه شدم که میگفت شامم میدم. این آقام یه نگاهی کرد به این ور و یه نگاه کرد به اون ور و گفت نه انگار خبریم نیست. من گفتم چرا میدن؟ گفت میدن. حاج آقا باقری میگه میدن بیا. خلاص اینجوری هم میشه. بیا بریم روزه. گفت شام خوردم. حالا یه صلوات هم بفرستین. الله انشاءالله محمد عجل فرجه. تو قرآن شما خوندید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، با بدترین جا، بدترین جای جهنم که 7 درجه داره، این اسفل سافلینشه، اسفل ناره. وقت اون عشریه مرحوم آخوند فشارکی علی الله مقامه شریف، اون نابغه فهم و درک، و میگه که خوک بهتر از منافقه، سگ بهتر از منافقه، شراب بهتر از منافقه. منافق و بی‌نماز تو یک ردیفن. در قیامت هم یه جا هستن، یه چای به نام ویل، ویلون للمصلین داریم، وای به نمازگزارایی که نماز نساختشون و منافق بودن. اونایی هم که نخوندن، ما سلک کن فی سقر، چرا جهنمی رفتین؟ قالو لم نکن من المصلین، ما نماز نمیخوندیم. سوره مدثر برای اهل جهنم 4 دلیل میاره. چرا تو سقر گیر کردی؟ لم نکن من المصلین، نماز نمیخوندیم. و نخوز و معل خائزین، بابدان می نشستیم، رفیق خوبم نداشتیم. بابدان کم نشین که صحبت بد هرچی خوبی تو را پلید کنن. آفتاب به این بزرگی را لکه ابر ناپدید کنن. هم نشین خوبم نداشتیم، رفیق ما را بیچاره کرد. یه دفعه گفتم شاید که به یه نفر گفتن شما چرا رنگ و رود یه جورای دیگه شده، و اولا که خیلی خوشگل بودی و سر حال بودی، حالا انگار رنگت یه ذره زرد شده، یه ذره لبات هم آره یه رنگای دیگه پیدا کرده، و خیلی انگار چطور شده؟ گفت امان از رفیق بعد. گفتن البته رفیق بعد که به جای خود زغال خوب هم بی تأثیر نبوده دیگه. خب منافق اعتقادیش این آیه است. اخلاقیش که به اصطلاح این آیه شریفه از خیانت میکنه، و بعدم که میکنه این حدیث شریف رسول خداست، من علامات المنافق سلاس. یه منافق اخلاقی 3 صفت داره. اذا وعده اخلف، تو وعدهاش دروغ میگه، میره خواستگاری، یه چیزایی میگه که شب اول باور میکنن که این از جهت قدرت رو دست ذوالقرنین، از جهت ثروت رو دست قارونه، از جهت صبر و تحمل رو دست حضرت ایوبه، از جهت خوش اخلاقی که الله اکبر تو مدینه کنار پیغمبر نشسته. بعد یه ذره جلوتر که میرن میگن بابا این خودش عمره، از بس بد اخلاقی یه جورای دیگه است. خب این نفاق اخلاقیه. اذا وعده اخلاف، میگه من چه میکنم؟ تو رو خوشبختت میکنم، بعدم فردا صبح هر دو دادگان. چرا؟ یا دست بزن داره، یا زبون بد داره، یا برخورد بد داره. اذا وعد اخلفه و اذا احدثه کذبه، حرف که میزنه دروغ میگه، حرف که میزنه دروغ میگه. و یکی هم فرمودن که اذا اعتمنه خانه، وقتی بهش اعتماد میشه خیانت میکنه. حال داریم که یا نداریم؟ بله، آدم هایی که بهشون اعتماد میکنیم و بعد خائن در میاد. اختلاس هم ها، یعنی تو بیت المال و اینا هم هست، این کسانی که بعد قسم میخوره، پزشکه، قسم میخوره که من کار پزشکیم رو خوب انجام میدم، بعد با داروی آزاد فروختن و اینها یا کارهای دیگه، یا از یه طرف مثلا تو مجلس قسم میخوره، تو وزارت قسم میخوره، تو ریاست جمهوری قسم میخوره، هر جا یه تعهدی، بعدش میبینیم دروغ گفت. اذا اعتمنا خانه، خیانت میکنه. و یکی هم در باب سیاسی، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، رفتن سیاست اومد همه رو برد، سلمان و ابو ذر و مقداد اینا موندن دور امیرالمومنین، ثم لحق بعد کم کم فهمیدن که چه کلاهی سرشون رفت، اومدن سراغ امیرالمومنین. حالا این بس برای امشب، بس شب حضرت رقیه سلام الله علیها. الله اکبر که خون به دل امام حسین کردن، خون به دل بچه های امام حسین کردن، خیلی گریه کردن، خیلی ترسیدن. تو روایت داریم که وقتی حور به امام حسین گفت یا ابا عبدالله اجازه بدید من برم عذرخواهی کنم از خواهرتون، امام اجازه بهش نداد. چرا؟ نه اینکه حور بده، حور داره میره به شهید بشه. امام حسین میدونه که بچه‌هاش قبلا ترسیدن، اسم حور را که میشنون دوباره وحشت میاد تو دلشون که نکنه دوباره دارن ما رو محاصره میکنن، دارن فلان میشه. یعنی یه ترسی داشتن که حضرت ابا عبدالله به ابوالفضل سلام الله علیه گفت که داداش یه عده‌ای که دیشب به اعتماد شما خوابیدن، امشب دیگه خواب ندارن، خواب ندارن. وحشت عجیبی داشتن که اینا جرأت نمی‌کردن اسم امام حسین رو ببرن، چون نشون داد که اگه یه وقت اسم بابا رو می‌بردن کتک می‌خوردن. روزه حضرت رقیه هم این باشه، من امروز دو سه جا منبر داشتم همش اینو خوندم، این روزه مرحوم شیخ عبدالزهرای کعبیه، میگه که وقتی امام حسین خداحافظی کرد دورش رو بچه ها گرفتن، همه میگفتن آقا جون نرو، ما تنها میشیم، شما رو میکشن. آقا فرمودن که چاره نیست، برگردید برید توی خیمه ها. همه رفتن الا دو نفر، یکی حضرت سکینه سلام الله علیها که دامن امام حسین رو گرفته بود، و یکی هم حضرت رقیه. حضرت سکینه گفت که بابا ما رو به مدینه برگردون. امام گفت آقا دختر عزیزم اگه میذاشتن که میرفتیم، ولی نمیذارن، تا منو نکشن مرگ صبر دیگه، مرگ صبر. ولی حضرت سکینه رفت تو خیمه، موند حضرت رقیه. شیخ عبدالزهرا میگه ابا عبدالله سرشو گذاشت تو گوش رقیه، صدا زد بابا برو من میام سراغه. خب بابا کی کجا؟ فرمود رقیه جان موقعی که تو دامن تو میشینم بابا. الان که من میگم شما شاید بگید خب یه مرد 57 ساله چه جور میخواد تو دامن یه 3 ساله بشینه؟ بابا من تو دامن تو میشینم، کوفه اومد خبری نشد، تو راه خبری نشد، شهر شام خرابه شد، خوابش برد یه وقت دید بابا اومد، تا رفت به بابا بچسبه ببوسدش از خواب بیدار شد، گفت عمه الان بابام اینجا بود پس کجا رفت؟ دلداری بهش دادن ولی دیگه آرام نشد، چیزی نگذشت یه وقت دید نه باباش تو دامنشه، اما سر بریده بابا، سر بریده رو گذاشتن تو دامنش، شروع کرد صحبت کردن با بابا. یه وقتی هم شد دستش رو گذاشت رو پیشونی باباش، گفت بابا کی سنگ رو صورتت زده؟ بابا کی رگای گردن تو بریده؟ بابا کی منو یتیمم کرده؟ هر شهیدی تو کربلا افتخارش این بود سرش تو دامن امام حسین بود، اما این دختر افتخارش اینه سر بابا تو دامنشه. شاید بعضی ها نقل کردن یه جمله دیگه گفت، گفت بابا اونقدر منو زدن اما خدا خیر بده به عمه، خیلی وقتا کتکارا عمه خود، تازیانه ها رو عمه خود.